بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که انسان و موضوع بحث مطابق متن حیوان غیر از جسمیتشه و غیر از مزاج جسمیتشه. بحث در این بود. پس سخن کشیده به این که صور مرکبات را از معدنی و نباتی و حیوانی که هر یک مبدع آثار و افعالی هستند عنوان کنیم تا به موضوع بحث خصوصی که اثبات نفس انسانه بپردازیم. در اثنای بحث ایستاده بودیم. فمن الافعال صادرت انها، از اون صور مرکبات، افعالی که از اونها صادر هست، حفظ و مواد هل مجتمعت من الاستقصات المتزاده به کیفیات هل متداعیت الى الانفکاک لاختلاف میولها الى امکنت هل مختلفه. این قسمت تا این اندازه گفتیم و صور التی یقتصر و فعلها علی هذا القدر معدنیتون. دنبالش تا این اندازه معدن. و منها الافعال النباتیه التی منها، از این افعال نباتیه، جمع و اجزاء اخر من استقصا. حالا اینجا نسخه هم باز همینطور داره، اخر، که وقت نمیده یا باید بفرماید جمع اجزاء اخرى، مثلا جمع اجزاء اخرى یا مفردش مؤنث باشه که نیست، اجزاء جمع جزءه. حالا یه چند تا نسخه نگاه کردم به همین صورت بود. حقش اینه که باشه اخرى. شما نسختون چطوره؟ منها جمع اجزاء اخر من الاستقصات و اضافتها الى موادها و صرفها فی وجوه تغذیه و الانما و تولید. افعال نباتی است دیگه، که افعال نباتی کارش اینه که اونهایی را که مواد اولی را که جمع کرده و داره حالا تغذیه میکنه، انما میکنه، نمو میدهد، میپروراند، غذا میگیرد، میپروراند. بالاخره هر چیزی که پرورش پیدا میکند غذا میگیرد و به غذا باقیه. لذا بعد از این در کتابهای بعد میخونیم که غذا به جمیع ضروب و اقسامش صدنه اسم شریف باقی هست. باقی که یکی از اسماء الله الباقی، اینها همه صدنه اسم شریف الباقی هست، یعنی همه خدمه الباقی هست که قضا سبب بقای مقتضی قضا گیرنده است همهشون. حالا از بدن، از صورت، از ظاهر که قضای جسمانی میگیرد، بین قضا و مقتضی سنخیت است و باید باشه. بدن را قضایی و جان را قضایی، این قضاها می شوند متن مقتضی، شخص مقتضی. و بعدها که اتحاد مدرک به مدرک را و اتحاد قاضی به مقتضی را وجودن اثبات می کنیم، بعد از یه شعبه یه طریق از حرفامون از همین نحوه بالا میاییم که ضروب غذا مطلقا، چه غذای مادی چه غذای معنوی، اینها همه از صدنه اسم شریف باقی هن، از خدمه این اسم هن و دوامشون را حس میکنن، بقاشون را حس میکنن و فرمایشات دیگر بعد دارند که به عرض میرسانیم. که اجمالش این که حب بقا در دل اشیا، در دل موجودات نهفته هست و در تار و پود همه سرشته است. حب بقا که هر موجودی بقای خودش را میخواد، چون بقای خودش را میخواد غذا میگیره و چون بقای نوع خودش را میخواد تولید میکنه. اون تولید برای بقای نوعشه که تخم میده، حصه میده، نطفه میده و جوانه میده و مثلا این طوری ها که اونها برای بقای نوع. و سبحان الله که این حب بقا در دل موجودات نهفته است و همه بقایشون را میخوان و معلومه که بقایی هست، یه اصل بقایی هست که همه به دنبال اون میروند. و به همین مادی هم بگید که تو که بقا رو قائل نیستی چرا اینقدر حرص و ولع به خوردن داری، داری برای خوردن میمیری و همه چی را فدای خوردن میکنی؟ خبری که نی، بقایی که نی، دوامی که نی، ما تفاته هست دیگه، اینقدر حرص و ولع برای چی؟ بله، حالا این قوه نباتیه، این تغذیه هست و تنمیه هست و تولید کارش همینجا پله پله بالا میاد. حرفای دیگه داریم. و صورت التی تصدر عنها هذه الافعال، یعنی افعال تغذیه و انما و تولید، و صورت التی تصدر عنها هذه الافعال مع الحفظ المذکور، که اون عناصر و استقصات را حفظ کنند، اینها را در یه جا جمع داشته باشند، این فعل با حفظ مذکور اون صورتی که از اون ساخته هست. بالا فرمودی صورتی که جامعشونه معدنی جتان، اینجا می فرمایید صورتی که جامعشون جامع هست با اضافه این افعال هست چه؟ نفسان نباتی جتان. و صورت التی تصدر عنها هذه الافعال مع الحفظ المذکور، که در معدنی هم گفتیم نفسان نباتی جتان. حالا بالاتر، و منها الافعال الحیوانیه التي هي الحس والحركات. الان همین اندازه حس که به طور خیلی تعمیم، حالا ولو این که بعدها میبینیم اونهایی رو که میگیم محسوسه، محسوس مشابهیست به معقول، همونهایی که میگیم محسوس، منتها اونس پیدا کردیم، الفت پیدا کردیم که به این شبکه هایی که به سوی مادیات، تور شکار به سوی مادیات باز می شود، نهاده می شود، این جایی ها را که ادراک می کنیم بدین اونس پیدا کردیم، اصطلاح قرار دادیم که اون که را از این شبکه های پنجگانه ظاهر ادراک کردیم، کشف کردیم، استیاد نمودیم، اسم اینها رو بگذاریم محسوس. حالا یا مبصر یا مسموع یا ملموس یا مشموم یا مذوق، اینها هرچه هست اسم اینها رو بگذاریم محسوس. و اون چرا که با اون شبکه های ورای اینها باطنمون با اونها ادراک میکنیم، بازم اونجای وقت بگیم متخیل، بگیم موهوم، بگیم معقول. و انشالله کم کم هر طوری رشد پیدا می کند که می بینیم محسوس می شود معقول. حالا در خاطر شریفتون باشه تا بهتر و بیشتر پرورنده بشه. و من حال افعال الحیوانیت التی هی الحس و الحرکت و صورت التی یستر و انها هازان الفعلان، حس و حرکت یستورانها، مع الافعال نباتیه که در دومی گفتیم، ول حفظ المذکور که در اولی گفتیم. حالا که در او سه کار، هازان الفعلان، حس و حرکت، افعال نباتیه که تغذیه و انما و تولید، ول حفظ المذکور که استقصاد جمع کنه، اون نفسی که همه اینها از او ساخته هست، نفسان حیوانیه. و اگر چنانچه در عبارت حکیمی در اثر معصومی تفصیل داده میشه به نفوس عدیده، اینها بیان شعوب و شعونشه، بیان شعب نفسه، مثل اون حدیث شریفی که کمیل از حضرت وصی علیه السلام میپرسد که نفس چیست؟ امام فرمود که کدوم نفس را اراده کردی؟ سوال میکنی میخواهی؟ گفت مگر نفس غیر از یکیه؟ فرمود بلد، در اون روایت فرمود نفس نباتی و همینطور پله پله ای نفس نفس انسان را تشریح میکنه تا آمده نفس اون قدسی الهی، اینها که در این کتاب بعد در همین نمط که هستیم عنوان میشه، حرف زده میشه، که حالا در این روایات معصوم یا در عبارات قوم، علما، رعیت، دون معصوم، اینها به شعب گوناگون تشریح میفرمایند. اینها نه اینکه انسان دارای چند نفس منحاز و ممتاز باشه، این راه نداره، هر کسی یکی بیش نیست، همونطوری که قرآن کریم حقیقت و هویت ما را بیان فرمود که ما جعل الله لرجلن یا ما جعلنا لرجلن من قلبین فی جوفه. بعد شما خاطر شریفتون نیست که ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، که دیگه انسان دو قلب، دو هویت، دو شخصیت اینها نداره، چنانچه در بحث ارثم در بعضی از مسائل ارث کتاب های فقهی ما به مناسبتی که صحبتش پیش آمده همین آیه را اونجا عنوان کردن که یک انسان دیگه دو هویت نداره، دو شخص نیست، دو کس نیست، تا در بعضی از شؤون و پیش آمده مسائل فقهی مثلا ارث دو نفر را ببره و خود یه شخص دوتایی بوده باشه، این طوری نیست، یه شخص دوتایی باشه نیست. حالا فاصله میگیریم، علاقه از این که داریم تشریح میکنیم شعوبش را، باز مثل همون روایاتی که در کافی هست که ائمه ما علیهم السلام قلب را تقسیم میکنن، مثلا نفس را تقسیم میکنن، قلب را تقسیم میکنن، اینها همه به لحاظ شعوب یه شخصه. اینجا هم همینطور گفتیم انسان نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، نفس معدنی داره، اینها جدای از همدیگر نمیخوان بگیم، چون همه این کمالات از اوش هست و شی تا جمیع مراحل مادونش را طی نکرد به مرحله بالاتر قدم نمیگذاره که تفره مطلقا محاله، چه در ماده، چه در معنا، چه در قوس نزول، چه در قوس صعود، تفره مطلقا محاله، باید احکام و احوال ما قبل خودش را استیفا بکنه به خوبی، بعد به مرحله بعد قدم بگذاره به این جهاته. حالا این صورتی که این طوریه، یستورنها هزان فعلان معلف افعال نباتیه ولی حفظ المشکور نفسان حیوانیه و اما نفس الانسانیه، همه اینها را داراست با اضافه، با اضافه. حالا این دیگه به نفس انسانیه که رسیدیم دیگه با نمیسته به جایی و این هرچه سعش بدی میدانش خیلی وسیعه، این مقام معلوم نداره، خیلی میدانش وسیعه. اگر شرافت نفس را حفظ کنیم و اگر قابلیتش را حفظ کنیم، او را میدانش بدهیم، این دیگه عرشش خیلی وسیعه و هرچند بهش غذا بدهی، غذای او را، غذای نفس را هرچه بهش بدهی، این از قدرتی حق سبحانه، از کار خداوند متعال که همه کارهاش میبینیم شگفت آوره، بدیعه، اینم همینطوره، اینم یه جور موجودی آفریده که به نام نفس ناطق انسانی موجودات دیگر غذا میخورن، سیر میشون، این یه موجودی هر چه غذا میخوره گشنه ترش میشه، اینه کار خود، یکی از کارها خود. هر چه به نفس علوم معارف بدهی، حقایق بدهی، وسعتش بدهی، به جای اینکه غذا میخوره، به جای اینکه بگه سیر شدم، میگه گشنه ترمه، گرسنه تر شدم، اینطور. و حالا که گرسنه تر شده، غذای بهتر براش آماده است، یا من لا تزیده کثرت العطای الا جودن و کرما. حالا این همه غذا رو بهش دادی، خورده، آمادگیش بیشتر شده، بعد میبینی که غذای بهتر میخواد، بیشتر میخواد، از اون طرف هم حاضر هست، آماده هست. این هم کار خداوند. همه کارهاش عجیبه، همه کارهاش عجیبه. و این کار، این هم از اون عجب العجایب که غذا میخورد به جای اینکه سیر بشه گرسنه تر میشه. و اما نفس الانسانیه فهی التی تصدر عنها الافعال السابقه، که گفتیم از این فعلان و افعال نباتی و حفظ و همه اونها رو که گفتیم، تصدر عنها الافعال السابقه و کلها معنات، ادراک کلیات هم داره، عقول را هم ادراک میکنه، عقل را ادراک میکنه. بله، این تو. بله، حالا اگر اون فرمایشی را که مرحوم آخوند در چند جای اسفار عنوان میکنه که غالبا انسان تا به 40 سالگی نرسیده، غالبا با لفظ غالب، بله، انسان به 40 سالگی تا نرسیده عاقل نیست، عاقل نمیشه تا 40 سالگی، غالبا عاقل نمیشه. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند، الان در میان شما یک نفر عاقل نباید بوده باشه اینطوری. تا به 40 سالگی نرسید عاقل نمیشه. بله، حالا او را اجازه بفرمایید به وقتش حالای خود پیش بریم، اقسام عقل را حرفش را بزنیم و قید غالبش را هم البته توجه فرمودی بحث را پیش میاد. معن نطق یعنی ادراک کلیات که عاقل میشود، و ما یتبعه، ما یتبع نطق را. بله، ما یتبع نطق را. نطق میدونی توابع بسیاری داره که حیوانات دیگه، جاندارهای دیگه، جانورهای دیگه ندارن. مثلا حالا این حرفای دم دستی تعجب آرزش میشه، یتبع و ذهن آرزش میشه، اینا هم نطقه. حیوانات دیگه، بله، دیگه ذهن اینها ندارن. و یا ادراکاتشون، هر جانداری که ادراک میکنه ولو به مرتبه نازلش، مثلا حیوان که ادراک میکنه، ادراک او مطلقا ادراک اون حیوانی جو و سلطان قوای حیوانی وهمه و مطلق ادراکاتش وهمانی جون، وهمی جون. اما انسان تمام ادراکاتش عقلانی جون، عقلی جون، حتی لمسش، حتی ذوقش. لذا از چیزهایی که نطق را تابعه، مثلا اکتشافات اوست، اختراعات اوست، مکاشفات اوست، این یتبعه خیلی دنبال داره. خب اینها را در اسنا که مرحوم خواجه فرمود، حرف گذشته فرمود، فنقول قبل الخوز فی، پیش از آنی که در عبارت شیخ خوز کنیم، بله، این مقدمه را در باره اقسام صورتها و آثار افعال اونها این فرمایش عنوان کرد. این خوزه، این فرمایششون ها قبل الخوزه فی. حالا برگردیم به خوزه در عبارت شیخ، ببینیم که شیخ چه میخواد و چی میفرماد. فالشیخ یرید فی هذا الفصل ان یستدل به بعضی هذا الافعال، به بعضی هذا الافعال. این مقداری که الان عبارت بالا خوندیم، متن خوندیم درس گذشته، این بود که حوزا یتحرک الحیوانو به شیء غیر جسمیتی به حرکت. دنبالش در همین فصل میخونیم که و کذالک که یود ریکو به غیر جسمیتی. پس بعضی ها در افعال حرکته که گفتیم و بعضی ها ادراک هست که میگیم بعضی افعال. فالشیخ یرید فی هذا الفصل ان یستدل به بعض هذه الافعال، از آن حرکت که گفتیم به ادراکی که گفته میشه، علی وجود نفس الانسانیه، علی وجود نفس الانسانیه، من حیث هی نفسون او صورت ما، لا من حیث هی ذات و هل مدرکت لنفسها، از اون به اون لحاظ که به عنوان ذات و حل مدرکت و لنفسی ها به این عنوان نه. چرا؟ برای اینکه در فصل پیش، همین فصل مقدم گفتیم اگر بخوایم اثبات ذات نفس کنیم به فعلش که دور لازم میاد که یا بله دور لازم میاد، اگر فعل مطلقه فاعل خاص نمیرساند، اگر فعل خاص است که دور لازم میاد مصادره میشه. پس از اون جهت که مدرک نفس خودش هست بخوایم به این افعالش اینا نمیشه برای اثبات وجود نفس. اثبات وجود نفس که این مدرک قید از بدنه و این محرک قید از بدنه، اینی که قید از مزاجه و حافظ مزاجه که حالا داریم کم کم نزدیک میشین در همین فصل، این قید از خود مزاجه، قید از جسمیت مطلق است اینها که اثبات نفس. و بحثایی که داریم از همین جا باید بالا برویم و عرض کردیم خدمت شما که بله عمده همین خودشناسیه، معرفت و نفسه و از اینجا آدم باید بالا بره. اینی که تعبیر فرمودن به مرقات که آلت است برای بالا رفتن و ارتقا، برای همین جا از اینجا باید شروع کرد، از اینجا باید بالا رفت. خودش را که شناخت به خود آمد، افاقه براش حاصل شد که من کیستم و فهمید که او چگونه موجودیه. حالا به فکر خودش میفته، حالا یواش یواش میبینی که از مبدأ عالم، از علت مبغیش و از علت موجده محدثش رهبر میخواد، کتاب میخواد، دستور میخواد و همینطور کمال میخواد از او. و یواش یواش جز او رو نمیشناسه و کم کم میبیند که همه مهمان سفره او هستن و همه شریفن و همه خوبن و باید باشن و هستن، به کار مشغولن و بندگان او هستن. مثلا اون چرا که دستور فرموده همه خوبه، با کسی عناد و دشمنی نداره مگر اینکه از دستور آفریننده او بر کنار باشه که داره به اجتماع زیان میرسانه، ولو یک نفر باشه. این همون تعبیر شریفی که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که ما همه در کشتی نشستیم، در یک کشتی، این جامعه ما یک کشتیه. حالا یه نفر بیاد این کشتی رو سوراخ کنه بگه که به شما چه، من اینجا که خودم نشستم دارم سوراخ میکنم، به شما چه، اینا این حرف معنا نداره. داره سوراخ میکنه که آب میاد تو کشتی همه رو غرق میکنه، همه رو از بین میبره. دوست داره بندگان خدا را مگر اینکه دوست دشمن بشه، بخواد مردم را از مسیر تکاملیشون باز بداره. بعد فرض این که حالا یواش یواش افاقه و استبصار براش پیش میاد، به دردش میرسه و میبیند که درمان دردش هم در دست یک حقیقته و اون حقیقتی که خودش با او پیوسته است همیشه، مثل جدولی که به دریای بیکرانی متصل است و از این جدول باید پیش برود و این جدول را باید لایروبی کنه و هرچه به اون نازل میشه از این جدول باید آیدش بشه و از این جدول به دریا پیوسته هست و میخواهد و همینطور ها کذا. حالا که به دردش رسید دنبال درمانش میرود، تا درد ندارد، خب درد ندارد دیگه. آدمی که درد نداره بله که شعله از تنور سرد ناید، آه و افسوس این هم نداره، ناراحتی نداره، غافل است، خودش رو فراموش کرد. حالا به دردش که رسید توجه به خودش داره، دنبال درمانش می انگستدل به بعض حاضر افعال علا وجود نفس الانسانیه من حیثوی نفس و صورت ما لا من حیثوی ذات و حال مدرکت لنفسی ها فانها من حیثوی تلکه، که از این جهتی که مدرک نفسش بوده باشه لا یمکن اثباتها به افعالها علا ما مزار در فصل مقدم که به عرضشون دیم، نه به فعل مطلقش میشه نه به فعل خاصش. و بعد به اظهر افعال المذکوره، در این اشاره بله اول حرکت در حرکت و حس را انسان در خودش خیلی بله زود مییابد، حرکت را پیش از ادراک و حس مییابد. حالا ولو اینکه تغذیه هست، تنمیه هست، تولید هست، اونها رو با یه توجه دومی، توجه بار دوم، توجه بیشتر اول به این گونه امور پی میبره. و هو بل حرکت الارادیه و الحس فستدله، بنابراین فستدله به حرکات الارادیه مختلفه اولا که حرکات گوناگون داره، حرکت استقامی نداره، مثل حرکت جمادا، یه سنگی که از بالا میاد به پایین، مثلا دودی که بالا میده، یک نواخت، این حرکت مختلفه داره. حرکت مختلفه اراده میخواد، این داره میره و بر میگرده، راه را کج کرده و سر نفش برگشته و پشیمان میشه، بر میگرده، مینشینه، بر میخیزد. این همه بله افعالی که داره، گوناگون به حرف میاد، سکوت میکنه، چه و چه، اینها حرکات مختلف معلومه که مرید داره. بله که اون فرمان میدهد بدن را، اون راننده، اون دیگریه، حالا اینجا که نشیده برگرد، اینجا خاموش باش، اینجا وقت حرفشه، اینجا بنویس، اینجا برو، اینجا بگو، چه از این حرفا. و ذالک لانها تختزی مبدن، این حرکات مختلف مبدن میخواد. ولا یجوز ان یکون مبدعها جسمیت الانسان، جسمیت انسان که باید یه جا باشه، این که حرکات مختلف نمیخواد که هر جسمی اینطوره. لانها یعنی جسمیت موجودتون لغیر الانسان کل عناصر و جمادات، میبینید اونها حرکات گوناگون ندارن. خب پس جسمیت مطلقه نمیشه باشه. ولا یجوز ان یکون مبدعها المزاج، اونم نمیشه بوده باشه. چرا؟ لان المزاج یختزی حرکت المرکب الى مکان یختزی قالب و اجزایی، اما مطلقا او به حسب الاجتماع او بله او سکونه، یعنی یختزی حرکت المرکب او سکونه فی مکان اتفاق حدوثه فی علامات قرده. مزاج این طوره، مزاج هر یکی از این اجزا که غلبه دارن، حالا از ترکیب اینها، از ترکیب اینها که مزاج ساخته شده، هر یکی از این ها که غلبه دارن، این میره به سوی مکان غالب، یعنی اینی که غالبه اونها رو میکشه میبره به سوی مکان خودش. و اگر غالب نبوده باشن، اونی دو بایی فرمود او سکونه و فی مکان طبق و حدوث و فی، این دیگه نباید که حرکات مختلفه داشته باشه. یختزی حرکت المرکب را الى مکان اگه خارج باشه، چون یختزی غالب و اجزایی اما مطلقا، مثلا یکی غالب باشه، او به حسب اجتماع دوتا یا ستا، او سکونه و فی مکان طبق و حدوث و فی، در اون جایی که خارج نباشد و اجزا و اینها با هم مساوی بوده باشن، علامات تقرره، اونطوری که در فصل پنجم نمط دوم این رو به تفصیل گفتیم، حرف زده شده اینها را، این قیود را که یکی که آورده، خیلی به تفصیل دیگه اونجا بحث شده، یاد معنا نداره، تازه یاد کنیم میشه حرف، باید مباحثه یک روز بچه یاد کنیم. و بالجمله خلاصه، سرتون در بیاریم، وقتون نگیریم، زودتر کتاب تموم بشه. لا یختزی حرکات مختلفه، لا یختزی کی، لا یختزی مزاج، مزاج لا یختزی حرکات مختلفتن فی جهات مختلفتن، بله مزاج حرکات مختلفه را در جهات مختلفه ایجاب نمی کنه. این میخواد یه جا بیفته، یه جا باشه، و اونی که او را این بر اون بر میگردونه غیر از اوست. لکونهی یعنی مزاج، لکونهی کیفیتن متشابهتن، دانستیم مزاج، بله در همون آخر نمط دوم که معنا کردیم، بحثشون مودیم، کیفیت متشابهه غیر مختلف است. بل هو یعنی کشیدن وقت حرکتهی فی جهت الحرکه، بلکه مزاج هو مما یمانع الانسان کشیدن، بله در وقت حرکت فی جهت الحرکه. حالا اونی که عبارت متنه شیخ فرموده بود چه؟ حال حرکتهی، حال را مرحوم خواجه چه معنا فرمود؟ به وقت. پس حال را معنا کردیم به وقت. فاضل شارح ایشون حال را صفت حرکت گرفت و حال را معنا کرد به سرعت و بوت که صفت حرکته. ما حال را معنا میکنیم به وقت حرکت. خب بل هو مزاج مما یمانع الانسان کثیراً وقت حرکتهی فی جهت الحرکت. جهت الحرکت شما میخواد از کوه بالا بری، بله، انسان میخواد از نشیب به فراز بره، بالا بره، میبینی که مزاج یمانه اون مزاج که نمیخواد این بالا بره، که مزاج هست، جسم هست، جسم حابطه، این سویی رو میخواد در جهت حرکت مانع شه، اون میخواد به سوی بالا بره، این میخواد این طرف به سوی پایین، لذابادی رو بکشه و ببره. میبینی که زود بدن جواب میکنه، میگه من خسته شدم دیگه نمیتونم، همراهی نمیکنه. کما اذا سعد الانسان على جبل فانه يريد الفوق و مزاج بدنه لقلبت ثقيلين، که چیوچی باشن فرمودید آب و خاک، لقلبت ثقيلين فيه يختز سفلا، این که فرمود حال حرکته فی جهت حرکته. و دنباله گفتار شیخ این بود که بل فی نفس حرکته، حالا بل فی نفس حرکته، جهت هم نباشه، حرف جهت البوسف نباشه، زمین هموار باشه. در زمین هموار هم که داره راه میده میبینی که باز مزاج سرکشی میکنه، چون مزاج جسمه، او زمین هموار هم نمیخواد که از جای به جای بره، باید جای بیفته باشه، اما دیگری او را داره در همین زمین هموار میکشانه و میبره. بل و فی نفس حرکته کما اذا اراد الانسان ان یتحرک علی الارض، برون که زمین مستوی همواره، و مزاجه یختزی سکونه علیها بر ارض لثقله. این حرف ما که ما جهت حرکت را البو صفر گرفتیم و حال را به معنای وقت گرفتیم. ولی فاضل الشارع فسر حال الحرکه فی قوله قول شیخ یمانه کثیراً حال حرکتی فی جهت حرکتی به چه فسره؟ فسر حال را به سرعت بلبر. پس ایشون حال را صفت حرکت گره که سرعت و بود صفت حرکته. فقاله و ذالک فی وقت الاعیا، بله، که در وقت ماندگی و خستگی بدن، اعیا در وقت ماندگی و خستگی بدن، بله، این مزاج یمان و انسان را چطور؟ باید به چه بیان؟ یعنی فان المزاج یمان و کون الحرکت سریعتا، انسان میخواد بدود، بعد میبینی که مزاج سنگینه و جسم اونو میگذاره، اون میخواد به تیل ارز زودتر برسه، نفس میخواد که خیلی زود برسه، بدن نمیگذاره. کل انسان اذا اراد رفع قدمه، اون میخواد پا رو بلند کنه، خب پا جسمه، باید بلندش کنه و ابا میکنه و اینه که خسته میشه. فجهت الحرکت الارادیه هی الفوق، که پاره میخواد بالا بیاره. و اندل اعیا لا تکون الحرکت و سریعه، پس در اینی که ایشون معنا میکنه فی جهت الحرکت، یعنی میخواد که راه بره، یعنی میخواد این پاره بلند کنه بشه بالا بیاره در جهت حرکت، میبینی که در هنگام اعیا با او ممانعت داره، نفس میخواد پا رو بلند کنه، از اون طرف پا جسم است، میخواد پایین بوده باشه. ایشون جهت را به این به این عنوان معنا کرده که در حال سرعت میبینی که او میخواد چون بدوه تند بره، هی دم بدن پی در پی باید پا رو بلند کنه و زمین بگذاره بلند کنه، این پی در پی بلند کردن متوالی در وقت خستگی و ایا اطاعت نمی کنه و حرکت می شود مثلا کند و می ماند، چه فوق و صفر را ایشون به این نحوه گرفته. اقول و بل ازهر، حالا ما خیلی اینجا مطلب خشخاش نمی گذاریم چندون، و بله تو پافشاری نداریم. بله اما از هر ما جهت حرکت رو این مثالی که زدیم که اذا اراد الانسان سعید الجبل چطور اینا، بله اذا سعید الجبل به اون سو اون طور که جهت فوق و سفر اینها این طوری. حالا نظر ما این که از هر اون باشه مرحوم خواجه، ولی از هر اون انه یرید و به حال حرکت وقت حل ممانعه، که حال نه به معنای سرعت بود بوده باشه، الواقعت بین هما بین نفس و بدن فی جهت الحرکت. دیروز به عرض رسوندم که مرحوم آخوند هم فرمایششون نقل میکنه در اسفار و صفحه 8 جلد 4 که بعد ایشون جناب خواجه عبارت را به وقت در حرکت و آخوندم وقت حرکت معنا میفرمان، وقت الممانعت الواقعت بین هما فی جهت الحرکت، به ان یخصد الانسانو جهتن بالا میخواد بره و المزاج و اخرا جهتن اخرا رو یعنی فا این نزاله که لا یکونو الا فی حال الحرکت، که یعنی فی وقت الحرکت کما ذکرنا باید اونطور باشه. و فسر ایزن، خب حالا بفرمایید که اون شده حال حرکتی اونجور معنا کردی، بلکه نفس حرکتهی رو چی معنا میفرمایید؟ و فسر ایزن قوله بل فی نفس حرکتهی به رعشه، بله که رعشه ارتعاش لرزه که بر اندام مستولی میشه، بله اون مزاج مزاج موتن از اعتدال میفته، مزاج ها برای اعضا گوناگونه و سبحان الله که خود بدن من حیث المجموع مزاجی داره و هر عضوی برای خود مزاج خاص، همه را یک مزاج اداره میکنه و باز هم هر عضوی برای خود مزاج خاص داره. اینطور مزاج یک چشمی خیلی قویه، مثلا مزاج سامعی قویه، مزاج زبانی میبینی قویه، لطیفه، ظریفه، معتدل، خلاصه به تعبیر مزاج معتدله و اعتدال زبان سبب میشه که الفاظش خیلی روانه و او را وصف میکنیم میگیم زلق اللسانه، تلق اللسانه، زبان تلقی داره، روانی داره. یکی میبینی که مزاج زبانش خیلی زمخته، خشنه، غلیظه، غیر معتدله، میخواد حرف بزنه سختشه، در زبان عرب اون زبان مثلها که میدونید آقا که اون مثلا باقل را، باقل در گنگی معروفه، خیلی زبانش کن بود، حالا که بسیار باقل ها اون بیچاره، و صحبان در فصاحت و تلق بودن زبان خیلی مثلا مزاج زبان معتدل، و روی این چیزا افسانه هایی مثلا برای باقل بیچاره درست کردن که این حتی مثلا میخواست وقتی متاعی را خریده، آهوی خریده چه اینها، خواستن بهش گفتن تو یا چند خریدی؟ این را 11 درهم خریده بود. نوعاً حرفاش رو به اشاره میگفت، مثل آدم لال، زبان معتدل نبود، حرف زدن سختش بود، به زبان میخواست بگه، به اشارات مقصودش رو ایفا میکرد. بهش گفتن چند خریدی؟ حالا افسانه درست کردن شاید براش، خواست بگه به 11 درهم خریدن، برای اینکه 11 رو نشون بده انگشتای دستش رو باز کرد، دو تا پنج بعد دیدی که کم داره زبونش در آورده که بشه مثلا ده و یک 11 اینطوری. به این طور یکی صحبان اون نحوه که به قول سعدی توان در بلاغت به صحبان رسید، نه در کنه بیچون سبحان رسید. یکی صحبان، یکی باقل، مزاج ها، دست ها، انگشتا، بنان، سر انگشتان، همه شون مزاج خاص دارن، در این حال که همه یک مزاج جمعی دارن. اینطور بله. بعد از حالا یه وقت میبینی که یه مثلا پلک چشم رعشش میگیره، اون روح بخاری اینها از لطافت میفته، اون منافذ مسام بسته میشه و اون روح بخاری میخواد عبور کنه، در فشار میخواد راهی پیدا کنه، اینها این فشار کشمکششون سبب میشه که ارتعاش پشت هم پیش میاد. بله حالا این ارتعاش پیش میاد، ایشون اون فی نفس حرکت را فاضل اشاره به ارتعاش گرفته، بیانی که میگوید مثلا حالا ده دستی که ارتعاش داره میلرزه، بله اعضا جواره هم ارتعاش میگیرن، گاهی لب مثلا، گاهی چشم، پلک چشم، اینها ارتعاش میگیرن، بیماری میگیرن، گاهی خود پا، ولو اینکه قوه محرکه در پا خیلی قویه که دست اون اندازه نی، ما صبح تاشون بخوایم که دست رو اگر به اندازه پا حرکت بدهیم که این وامیسته، اصلا اینطور وامیسته. مرحوم آقای شهرانی رضوان الله علیه، من مدتی من براش می نوشتم، ایشون نمیتونست بنویسه، این دیگه دستاش انگشت اینها به خصوص این ماهیچه دستش اینها دیگه ایستاده بود، خیلی پرکار بود ایشون و دیگه دست جواب کرده هی می آمد می رفت اینها می نوشت، در هر حال ما شدیم دستی و می نوشتیم. خیلی از نوشته هاش به املای ایشون بود و نوشتن بنده نمیتونست بنویسه، تا مدتی دستش رو استراحت میداد شروع میکرد و باز کار زیاد میشود. این هست کسالت، اینها یه خود سن بالا آمده، اینها دیگه همراه نیستن. بله، قرض حالا این رعشه رو ایشون اینجا برای نفس حرکت گرفته به این عنوانی که بیان میکنه. و فسر ایزن قوله و بلفی نفس حرکتهی به رعشه قال بیانش رو، لأن نفس تحرکها الى فوق و المزاج الى اسفل فیترکب الحرکت منهما. بله، میگوید که رعشه، بله، که نفس، حالا بله اینکه با فشار بخاری و اینها سرش، خود بحث طبیش باید پیش آورد که اون همونطور عرض کردیم اجمالیش که از ناحیه سریان روح بخاریه در این منافذ و اینها و در اون مسام و راه ها منافذ بسته میشه، اون به فشار میخواد بره، ولی اینی که نفس رو به این دست و عضو رو حرکت میده، حالا اینجا برای واسطه هم اینجور فرمود به نفس. بله، حالا نفس دست رو به بالا حرکت میده و خود اینم که جسم میخواد بیفته اینجوری میشه، میشه رعشه. و الان مرحوم خواجه بهشون اشکال میکنه، میگه اگه این باشه که رعشه باید همش اینطوری باشه، بالا پایین باشه که دیگه، به حال اینکه ما مرتعش رو میبینیم همه طرف میگرده، نه اینکه اینطور شما میگید که نفس ایجاب میکنه دست به بالا و خود دست چون حجمه جسمه به پایین، پس باید رعشه اینطوری باشه همش بشه بالا به پایین، با حال اینکه رعشه در تمام جهات حرکتی که دست حرکت میکنه فرما شما ناتمامه. لأن النفس تحركها الى فوق والمزاج الى اسفل فيترتب الحركه منهما از این فوق و سفل. اقولو الرعشتو، اینطور نیست که شما میگید که فوق و سفل، لا تترکبو من هاتین الحركتین فقط از این الب و سفل، بل و من کل حرکتین، از هر حرکتی، حالا فوق سف یمین یسار اینها همه جهت، فی جهت یریدها النفس، این یک طرف مرکبه، من هات حرکت و من کل حرکت، و من حرکت فی مقابل تلتل جهت، فی مقابل تلتل جهت اجت جهت گاند، حالا نفس اون بعد میبره، این میفته به پایین، بالا میره میفته پایین، به یمین میبره میاره به سوی، پرت میکنه به سوی یسار، میبره به سوی یمین، رهاش که میکنی پرت میشه میاد به سوی یسار، منتها چون خیلی سریعه آدم دیگه اینها از یکدیگر جدا نمیکنه و همینجور آن فان پی هم به بالا به پایین به یمین به یسار اینها با هم ترکیب میشوند، نفس ارتعاش مییابد. و من حرکت فی مقابل تلکل جهت، تلکل جهت عیت جهت امکاند، تحت و سو من این که این مقابل، این حرکت مقابل تحت و سو، این حرکت مقابل تحت و سو، من امتناع العضو عن طاعت نفس، چون عضو جسم این از طاعت نفس امتناع میکنه به جهت مقابلش برمیگرده. فانه کان دفع مقدره، چرا باید که جهت مقابلش برگرده؟ فانه جهت مقابلش چرا باید برگرده؟ نباید هیچ وقت جهت مقابل، برای که این جسم سنگینه، این میخواد به سوی پایین برود، یعنی وقتی که نفس آمده این دست را به سوی بالا با، خب این مقابلش میاد به سوی پایین. اگه دست رو به سوی یمین برد، اونجا باز در اون نقطه‌ای که برده رهاش که کرده، باز این باید بیاد به سوی پایین. دیگه نباید که به سوی یمین برده این مقابل کرکل جهت بیاد به سوی یسار. چرا میاد به سوی یسار؟ بعد ایشون میفرماد که این جهت یسار آمدنش بر اثر اون فشاری که پیش میاد و رهایی فشار اون شیعه، مثل این که توب اطفال، توب بازی اطفال را این که میاد به سوی زمین میخوره، به فشار که خورده برمیگرده، این توبیه. اینو که دست را به اون طرف که میبره، این بر اثر این فشاری که بهش به فشار رهاش که میکنه، این باز یه جستنکی میکنه به این طرف، به این لحاظه. و اگه اون نبوده باشه، بله اون رو که به اون طرف برده اقتضاش میکنه بیاد به سوی پایین. این فعیم نهو رو برای این جهت میفرما. فَإِنَّهُ اِذَا أَحْدَثَ مُحَرِّكٌ، اینجا محرک کی باشه؟ نفس. اِذَا أَحْدَثَ مُحَرِّكٌ مَيْلًا إِلَى جِهَتٍ، مثلا به بالا این مقابلش میشه بعد صفر، به یمین مقابلش میشه بعد یسار، به حال اینکه میبایستی بیفته باز به سوی صفر. اِذَا أَحْدَثَ مُحَرِّكٌ مَيْلًا إِلَى جِهَتٍ وَأَرَزَهُ مَانِعٌ، حالا اینجا مانع کی باشه؟ جسم، بدن، جسم. احدث ذالک المانع و میلن الی مقابل تلک الجهتی که نفس میخواست، کما فی الحجر حابط. حالا مثالی که ما عرض کردیم، مثل توپی که تو بازی گفتیم، حالا مثل خود حجر، حجر حابط، سنگ از بالا که میاد افتاده به جای شلی، اگر افتاده که بر نمیگرده، اما اگر به جای سفت و سخت برخورد کرده، باز میبینی دوباره خود برمیگرده. کما فی الحجر الحابط اذا وقع علی جسم صلب فرجع صاعدا، به این لحاظه دیگه اشکال پیش نیاد که پس وقتی به سوی یمین رها کرده باید از همونجا بیاد به پایین، چرا به یسار برمیگرده. و ایزن این در تحریک نفس الی فوق و المزاج الی اسفل لا یکون الممانعت بینهما فی نفس الحرکه بل فی جهتها. ایزن اشکال دیگر است بر فخر رازی. خب این طوری که شما میفرمایید هر دو عبارت شیخ شد، یکی هر دو عبارت شیخ شد، یکی شما این بل فی جهت حرکت را، بل فی جهت، بل فی نفس حرکت، بل فی نفس حرکت را معنایی که فرمودید شده باز همون جهت حرکت. برای اینکه جهت حرکت را فرمودید که انسان داره راه میره، پاشو میاره بالا، پاشو میاره بالا، پا میخواد بیفته پایین، الو و ش. اینجا هم که فی نفس حرکت را اینجا می فرمایید که در حالت رعشه دو تا حرکت گفتی، نفس میبره دست بالا، دست میخواد بیاد پایین، هر شد یکی، لفظ عوض شده. پس فرق میان اختلاف جهت حرکت و نفس حرکت چی شد؟ این که همون هر دو یکی شدن به تفسیر شما شد. و ایزن اند تحریک نفس الی فوق و المزاج الی اسفل، یعنی در این بیان نفس حرکت، باز لا یکون ممانعت بینهما فی نفس الحرکت، لا یکون ممانعت بینهما فی نفس الحرکت بل فی جهتها، همونی که اولی جناب شیخ فرمود. فان الممانعت فی نفس الحرکت تکون، این ممانعت اما به ان ترید هم نفس ولا یقصد هم مزاج کما فی حال الحرکت عن المکان طبیعی که داره راه می، او یقصد هم مزاج ولا ترید هم نفس کما فی حال الغوی که داره نزول میکنه، هبوط میکنه، سقوط میکنه. این هر دو وجهشان داره، هر دو میشه و یکی. پس حال حرکت را که بیاریم به معنی یعنی جهت حرکت را بخواهیم توسعه بدیم، تعمیم بدیم، هر دو وجه شامله، چه در مکان طبیعی هموار راه بره، پا را بالا میاره پایین، دو جهت البوسیف، و چه این که مزاج و نفس را، مزاج دست و نفس را بیانیم، بگیم نفس دست را بالا میبره مثلا و خود دست جسم میخواد بیاد پایین، بازم همون شده، اونجا پا اونجا دست، فرقی نداره در اصل معنا. به سر اومده